بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار و بئس الورد المورود. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. برای اینکه ارتباط عرضم معلوم باشد با گذشته، بحث ما در این ماه مبارک رمضان در این بوده است که ولایت و سرپرستی کلی برای تمام جهان به دست توانای پروردگار است و با اذن و اراده خداوند پیغمبران و ائمه اطهار علیهم صلوات الله هم ولی و صاحب اختیار و سرپرست ما هستند و اون کارهایی که خدا میتواند انجام بدهد به اینها هم اجازه میده انجام بدهند. نتیجتاً ما باید پیرو این خانواده باشیم، پیرو اولیاء خدا باشیم. اگر سعادت، سلامت، راحتی، آسودگی میخواهیم در این مسیر بر ما پیدا میشه. و چون در طول تاریخ در مقابل پیغمبران و ائمه اطهار علیهم صلوات الله گروه های خبیث و ناپاک هم بودن، خدای متعال ما را نهی کرده از پیروی از اون شجره های خبیثه و اون افراد ناپاک. حالا امروز هم دنبال این مطلب را تا یه حدودی میخوام به عرضتون برسونم، منتاش دلم میخواست ما یکی یکی ائمه اطهار را به طور تفصیل خدماتشون را عرض میکردیم و روشن میکردیم که اینا چه اثری دارن در جامعه، منتاش این کار یه مدت خیلی طولانی احتیاج داره، ماها یا سالها که ما موفق نیستیم. بلذا یک گوش و کناری از مطالب را به عرضتون میرسونیم که روشن بشود که در هر زمانی دنبال حجت خدا باید رفت و اونایی که دنبال حجتهای الهی بودن اینا سرفراز و پیروز شدن، ولی اونایی که دنبال این خانواده نبودن نه. حالا من مقدمتاً میخوام چون امروز درباره حضرت علی ابن الحسین حضرت زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه مطالبی خدمتتون عرض بکنم، مقدمتاً این آیه قرآن را که در سوره حجرات است براتون عرض میکنم. یک قسمت دیگه هم هست از آیه آخر کار عرض میکنم. قسمت اول راجع به اینه که رشد و ترقی و پیشروی در راه پیغمبر و ائمه اطهار است به صریح قرآن مجید. قسمت دوم که آخر میگم اینه که مخالفین این مسئله ولایت، اینا شما رو به جهنم میکشانن، نباید دنبال اینا برید. اما قسمت اول، قرآن در سوره حجرات میفرماید، البته یه جریانی اتفاق افتاده بود برای پیغمبر اسلام، دنبال اون جریان خداوند این آیه رو میفرماد، میفرماد وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هم الراشدون فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. سوره حجرات آیه 7 به بعد. یعنی جامعه‌ای که میخواهند رشد پیدا کنند، این جامعه احتیاج به رهبر دارند. اما چه رهبری؟ رهبری که مردم مطیع او باشند، نه او مطیع مردم. چون ما ممکنه دو جور رهبر داشته باشیم. یه رهبر این که مصلحت مردم را تشخیص بدهد، بگی مصلحتتون اینه، حالا هر چند مردم بگن ما اون کارا دلمون میخواد، رهبر میگن مصلحتتون اینه. همون تعبیری که دیروز امام داشتن، کل والد رحیم، مثل یک پدر مهربان. شما که پدر مهربان برای بچه 2 ساله هستید، اگر دائما گوش به حرف بچه بدید، هر حرفی بچه بزند او رو بشنوید و اطاعت کنید، کار خوبی کردید. از نظر تمام علما و دانشمندان علم تربیت شما کار بدی کردید. بچه باید مطیع شما باشد، نه شما مطیع بچه. چرا؟ برای اینکه بچه در ابتداء زندگی اهل تخریب و تهاجمه، یعنی نه اینکه عقلش پخته نیست، دلش میخواد شیطونی کنه، درسته؟ شما به بچه چی میگید مرتب؟ به مرتب بگید نکن، 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 داد سرش میزنید. چرا اینطور میگی؟ برای اینکه این بچه اهل تخریب و تهاجمه، کارش اینه، میخواد چی کاری بشکنه، میخواد چیزا رو پخش کنه، میخواد کتابو پاره کنه، میخواد قلمو بشکنه، میخواد کفشو بزنه تو سر مادرش، میخواد دستشو بکنه تو غذا، میخواد دستشو بچسبونه به بخاری. همسال حالا هر کاری این بچه خواست بکنه، شما اجازه میدید؟ رهبر جامعه نباید نگاش تو دهن مردم باشه. مردم باید ببینن رهبرشون چی میگه. خب مردم خیلی دلشون میخواد بی‌بندوبار باشن، نه نماز بخونن، نه روزه بگیرن، نه حجاب داشته باشن، ساز و آواز و هر چیزی که برشون آزاد باشه. حالا اگه رهبر خواسته به مردم نگاه کنه، تو دلت اینطور میخواد چشم، تو دلت میخواد اینطور میخواد چشم، تو دلت اینطور میخواد چشم، وقت چه بلوایی به وجود میاد. پس هر جامعه ای که گوش کنید که چی میخوام عرض کنم و به متن مطلبم برسید، هر جامعه ای بخواهد رشد پیدا کند باید رهبر داشته باشه. به قول اون شاعر عرب میگوید الناس فوزا لا صراط لهم، اون مردمی که شلوغ و درهم و برهمند و رهبری ندارن، نه که زندگی ندارن. ولا صراط لهم، از قادهم، وقتی که یک آدم ناواردم خواست سرپرستی کند اونها را، اینا مثل آدم های بی سرپرستن. پس رهبر باید مطاع باشد نه مطیع. حالا قرآن اینجا می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. یخی واقعا جالب از این آیه نمیشه عالی تر از این حرف زد. مردم بدانی که رسول خدا در میان شماست و شما را رهبری میکنه. وقت میفرماید لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر پیغمبر بخواهد همش حرف شما را بشنوه و نگاش تو دهن شما باشه، شماها به زحمت میفتی. لعنتم. پس کار پیغمبر چیه؟ کار پیغمبر اینه که با اراده خدا ولکن الله حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. نقشی که پیغمبر در جامعه داره اینه مردم را به اذن و اراده خدا به ایمان نزدیک می کند و کفر و فسق و عصیان و گناه و کار زشت را در نزد مردم زشت جلوه می دهد. یعنی پیغمبر می گوید مردم راه رشد و ترقی شما اینه که ایمان به خدا بیه، راه رشد شما اینه که از کفر، از فسق، از گناه اجتناب کنید. حالا اینجا توجه کن، اولئک هم الراشدون. این پیغمبر و آل پیغمبرن که میتوانن به شما رشد بدن. یعنی اگه دنبال راه اینا رفتی رشد هست. در هر جهتی از جهات زندگی رشد پیدا میکنی. چرا؟ در اینکه این ائمه اطهار، پیغمبر و ائمه اطهار یه معجونایی که خدا ساخته از اونها را برای ایجاد رشد در جامعه. حالا من چون امروز میخوام درباره حضرت علی ابن الحسین زین العابدین روحی له الفدا صحبت کنم، با اجازتون یه دونه روایت درباره ایشون بخونم، وقت مناسبتش رو با عرضم متوجه میشه. روا علی ابن یونس بیاضی، یه مردیست به نام علی ابن یونس بیاضی، این اومده خدمت امام حسین. یومنم خدمت امام حسین، قال الحسین علیه السلام، حضرتشان صحبت میکردن، حرف میزدن، از جمله حرفشونیم فرمودن دخلت علا جدی و عنده ابی ابن کعب، وارد شدم خدمت جدم رسول الله، ابی ابن کعب اونجا نشسته بود. ابی ابن کعب یکی از اون سنی ها عجیب و غریبی است که روایت سنی او را قبولش دارن، بزرگان علما اهل سنت روایتشو قبول دارن. میگن امام حسین میفرمان رفتم اونجا دیدم ابی ابن کعب اونجا نشسته، من که وارد شدم فقال لی مرحبا به زین السماوات و الارض. جدم فرمودن وقتی من وارد شدم، فرمودن مرحبا به زینت آسمان و زمین. ابی ابن کعب ناراحت شد، گفت آقا مگه آسمان و زمین غیر شما هم زینتی داره؟ حضرت فرمودن والذی بعثنی فی الحق بالحق. این حرف سنیا نقل کردن ها. پیغمبر فرمود به حق اون خدایی که مرا به حق مبعوث کرد، مقام علی در آسمان ها و در نزد فرشتگان بالاتر از مقام اوست در زمین. بعد فرمودن و انه مکتوب علی یمین العرش، به طرف راست عرش نوشته است ان الحسین مصباح الهدى و سفینت و نجات. حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات. و ان الله، این تیکر میخوام گوش بدی، و ان الله رکب فی صلبه نطفه کالقمر، خدا ترکیب کرده است در نطفه، در صلب و در پشت او نطفه ای را مثل ما. کالقمر یکون من تبعه رشیدا، هر کس از فرزند حسین من که علی ابن الحسینن پیروی کرد رشیده، یعنی رشد یافته است. و من خالفه هوا، و اون کسی که با علی ابن الحسین زین العابدین مخالفت کند او ساقط شده است از هر چیز، یعنی دیگه یک انسان کامل نمیتونه باشه. بعدن فرمودن فما اسمه عبی ابن کعب، سوال کرد آقا اسم این آقازاده چیه که شما میفرمایید در صلب حسینتونه؟ فرمود اسم او علیست، علی ابن الحسین. که یه رو عرض کردم امام حسین فرمودن به خدا هر چه بچه پیدا کنم دلم میخواد اسمش رو بگذارم علی، بلیزا علی اکبر اسم پسر بزرگشون بود، علی اوسط اسم همین زین العابدین بود، علی اصغرم اونو بود که در آغوش پدر شربت شهادت نوشی، علی اصغر شیرخواره. خلاص حضرت علی ابن حسین اینجوری هم. یه روایت دیگه اینجا هست، جابر میگه که من رفتم خدمت پیغمبر اسلام، نشسته بودم خدمت پیغمبر، در این موقع حسین وارد شدن. تا امام حسین وارد شدن پیغمبر دم پای امام حسین بلند شدن، امام حسین بغل کردن، زمه و الی صدره، چسبوندن امام حسین به سینه شون، و قبله امام حسین بوسیدن و نشوندن او رو پهلوی خودشون. تا اینجا مال امام حسین. بعد دنبال او فرمودن یولد لابنی هذا، این پسرم حسین فرزندی پیدا خواهد کرد که در روز قیامت از عرش الهی ندا بلند می شود و گفته می شود لیقم سید العابدین، سجد عبادت کنندگان بلند بشود، تنها فرزندم علی ابن الحسین بلند میشه. یعنی عدی در عالم دیگه مثل امام زین العابدین عبادت نکرده، زین العابدین، سید العابدین، این لقبی است که خدا به حضرت زین العابدین داده. حالا آدم دنبال زین العابدین بره به رشد میرسد، یا دنبال هشام ابن عبدالملک مشروب خار، دنبال کی باید براد؟ اینا صفاتشون، ذاتشون، اخلاقشون، علمشون، همه چیزشون فوق‌العاده است. یه مرد بیچاره مریض شده، اسمش هم اینجا در روایت داره که محمد ابن اسامه ابن زید، مریض شده. با اینکه از دوستان امام زین العابدین نبود، اما امام رفتن برای عیادت او، وقتی وارد شدن احوالش پرسیدن شروع کرد گریه کردن. فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا گریه برای اینی که من مریضم، دارم میمیرم، 15,000 دینارم مقروضم. فرمود اشکالی نداره، من قرض تو را ادا میکنم، تو ناراحت نباش. امام زین العابدین 15,000 دینار قرض او را ادا کردن، خبر که بهش رسید ناراحت شد که چرا این قرض با امام بدی کرد. اینا اخلاقشون اینه. حالا از این انسان آدم بعد پیروی کنه، یا از امثال صدام ملعون که به خاطر این که بعضی ها مخالفت با او کردن، 20 نفر از علما را طبق خبر اخیر اعدام می کند و از بین می بره. شما حالا بگید لا اله الا الله، اما ای کاش بعضی ها میگفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه و توبه میکرد و توبه میکرد. بعضی ها یادشون هست چه جملاتی راجع به آیت الله العظما آقای خویی گفتن؟ اینا نون و پنیر خورای نجفن. مسائل میرسد به قیامت و در مقابل دادگاه عدل الهی هر بی سوادی، هر عامی، هر بی سر بی پایی یه گوشه نشست، آقا چرا آقای خوی ساکته؟ چرا هیچی نمیگه؟ او بهتر از تو عقلش میرسید که اون وقت وقت صحبت کردن نیست. اونا میدانن اینها ناخدای این کشتی ایمانن. حالا بر بعد از این مردم عزیز، برادران گرامی، من نمیخوام به عنوان نصیحت به شما عرض کنم، من کوچکتر از اون هستم که شما را نصیحت کنم، اما به عنوان پیشنهاد براتون عرض میکنم بعد از این هر وقت خواستین حرف بزنیم یخته فکر کن. ببینین بعد پشیمان نمیشین؟ هر حرفی را که آدم عاقل خواست بزنه بعد ببینه بعدش پشیمونی داره یا نداره. مولا امیرالمومنین فرمان نزن اون حرفی را که بعدش پشیمان بشی. آدم عاقل این کارو نمیکنه. هی ما بالا رفتیم، پایین اومدیم، داد زدیم، هرس خوردیم، جوش خوردیم، بابا جلو زبونتونو بگیری، جلو دهنتونو بگیری، نه حرف را نزنید، مواظب حرفتون باشید، هر کسی چیزی گفت اما در نامه اعمال محفوظ. همه چیز از بین می رود الا برنامه اعمال انسان. پرونده باز و خیلی آدم در قیامت این پروندهشو می خونه می گه عجب من این کار رو کردم. اقرا کتابک کتاب نفس کلیوم علیک حسیبا. تو خودت پرونده اعمال تو بخون ببین تو باید بهشت بروی که ناسزا به مرجع تقلید گفتی، فتوا بر مرجع تقلید دادی، یا مرجع تقلیدی که سنگردار دین بود، کدامتون باید بهشت برید و کدام جهنم؟ اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. حالا دست رسید دارید به اون علمایی که ازشون غیبت کردیم، بریم نسخه کنیم. اگه دست رسید، اگه دست رسید ندارید میرسه به قیامت. لا حول ولا قوه الا بالله. اما خدا را شاهد میگیرم خیلی خوشحالم که حجت بر مردم تمام شد همون زمان. یعنی بهشون گفته شد اشتباه میکنی و نپذیرفتن. گفتن نه ما که 18 ساله اونه تازه بریم میریم مدرسه بهتر از یادم 80 ساله میفهمیم. ما که مسائل وضو اونو بلد نیستیم بهتر از اون مرجع تقلید چی سرمون میشه؟ اینا اونا پنیر میخورن اونجا. بله؟ اونا پنیر میخورن. نشونتون میدن در قیامت اونا پنیر خوردن. بله. نشونتون. لا اله الا الله. لا اله الا الله. چقدر فرق است بین شعار و عمل. شما اینجا کشکی شعار میدادی حلقات نپاره میکردی، یکی دیگه کشته میشده، یکی دیگه پولش میداده، یکی دیگه صد نمیخورد، یه دم شعار میداده. اما اونا اونجا عمل میکرد. اون اسلام که باید نگهداری شود نگاهش میداشتن تا به وقت خودش این امانت رو به دست دیگران بسپارن. خب دور نشم از عرضم راجع به حضرت زین العابدین عرض میکنم. اینا اینجوری هم اگه انسان دنبال زین العابدین با این اخلاق و این عمل رفت رشد یافته است. این صریح فرمایش پیغمبره، من تبعهون کان رشیدا. پیغمبر میفرماد کسی که پیروی کرد از علی ابن الحسین زین العابدین رشد یافته است. چون زین العابدین اینطوریه. یه دوتا حدیث دیگه براتون بخونم، حیف من این احادیث را نخونده رد بشم و شما بی بهره بمونید از این احادیث. یه روایتی نقل کردن، البته در کتب معتبر این روایت نقل شده، من جمله مرحوم آیت الله آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه در کتابی که به نام قادتنا نوشته اند، در اونجا این روایت رو درباره زین العابدین نقل میکنن که مردی بود به نام هشام ابن اسماعیل. این آقا فرموندار شده بود تو مدینه، فرموندار، شغل آشغالی دست داده بود. این آقای بدبخت بی سوادی که باید بره زیر پای شترها رو جارو کنه، اومده حالا این که فرمونداره مدینه شده، آب پیدا کرده، میره بالا منبر فحش میده به حضرت علی بن حسین زین العابدین و فحش میدهد به حضرت علی بن ابی طالب که اینجا در روایت داره ینال و الى علی جن، فحش به علی بن ابی طالب. اتفاقا هشام بن عبدالملک که سر کار اومد اینا عزلش کرد، بعد بس دوزی کرده بود. اخه اونایی که میخوان دوزی کنن زیر سایه فوش دادنه به چهار تا آدم بزرگ دوزیشون انجام میده. قسم نداره فوش بداد، چون میخواد دوزی کنه و فوش میده. یه حساب کرده بود که حکومت وقت بعد یه نبی طالب با امام حسین اینا خوبی نیستن، گفت پس بذار من فوش بدم که بتونم در زیر چتر فوش دادن دوزی ما بکنم. خیانت کرد، جنایت کرد، دوزی کرد، اونقدر افتضاح کرد که هشام ابن عبدالملک او را عزلش کرد و گفت مردم هر کس حق داره نسبت به این شخص و این بابا حقش ضایع کرده بریزین دورش، پدرش داره، هر چی میخوان ازش بگیر. این ترسی رفت خونه قایم شد. نکته ترجمه گفت هیچ کس جز علی ابن الحسین زین العابدین به فریاد من نمیتونه برسه، فقط اون آقا میتونه به فریاد من برسه. پیغام داد آقا دستم بدون من شما، من اشتباه کردم. حضرت فرمودن من حق مردم که نمیتونم کارش بکنم، اما من یه کار میتونم، فرزندان خودشون را، پسر عمواشون را، اصحابشون را، رفقاشون را حضرت زین العابدین جمع کردن، فرمودن کاری به این نداشته باش. من از حق خودم گذاشتم کاری به این نداشته باش. یکی از بچه های حضرت زین العابدین، من این عبارت براتون میخونم، وقتی که این خبر بهش رسید این بابا هشام ابن اسماعیل گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه پرچم رو دوش چه کسی بگذره. حالا میفهمه، اون وقت نمیفهمید که پوش میداد، حالا میفهمه. گفت خدا برد پرچم رو دوش چی بگذره. اینجا در روایت داره که قال عبدالله ابن علی ابن الحسین، یکی از فرزندان زین العابدین، گفت یا ابا، پدر جان، والله ان اثره عندنا لسیء، بابا این خیلی به ما بدی کرده، ما منتظر امروز بودیم که بتوانیم از او انتقام بگیریم. جواب آقا رو بینید چی بود؟ حضرت فرمودن یا بنیه نکله الى الله فوالله ما عرض له احد من آل حسین به حرف حتی تسرم امرو. فرمودن بابا ما با گزارش میکنیم به خدا، فقط من درخواست میکنم از اولاد حسین ابن علی کسی متعرض این بابا نشه تا این گورش گم کنه بره. ببینید این چه اخلاقی، این چه روحیه ای، چقدر این روان انسان باید پاکیزه و عالی باشد تا این طور باشه. حالا ما از زین العابدین پیروی کنیم یا از اون هشام؟ پیغمبر برای ما درست پیش بینی کردن که هر کس از علی ابن الحسین پیروی کرد رشد پیدا می کند. عرضم حضور مقدستونه که باز یه روایت دیگه اینجا نقل می کنن. میگن یه مردی از اهل شام، حالا شاید این روایت رو شنیده باشید، منتهی اینجا خیلی مفصل نقل کرده، که مردی از اهل شام اومد در مدینه، مدودی انبر زیارت پیغمبر. میگه من وقتی داشتم تو شهر میرفتم برخورد کردم به یک آقایی که سوار بر یک اسبی بود یا سوار بر یک استری بود، اونقدر خوش قیافه و جذاب بود که وقتی من به اون نگاه کردم دیدم دیگه نمیتونم رد شم. رفتم جلو، من خیلی ناراحت شدم چون خیلی دشمن بودم با علی. شامی ها اصولا اینطوری هم خیلی عجیب تعصب دارن در دشمنی نسبت به علی ابن ابی طالب، یه تربیت شده یه معاویه هستن، مرکز یزید و معاویه بود اونجا. گفت شروع کردن در مقابل این آقا فحش بدن به علی ابن ابی طالب و ناسزا بگم به علی و امام حسن و امام حسین و خود این آقا. ولی دیدم دقیق داره به من نگاه میکنه، هر چه من حرف زش میزنم ایشون یه نگاه میکنه که با این نگاهش تا اعماق قلب من نفوذ میکنه. هیچ نه، من فحش دادنم که خلاص شده خسته شدم. فرمود که شما قریبی؟ گفتم بله. فرمود اهل شامی؟ گفتم بله. فرمود کاری داری؟ حاجتی داری؟ چیزی میخواد؟ گفتم چطور؟ فرمود من خواهش میکنم بیا بریم منزل ما برای نهار ظهر. منو برداشت برد برای منزل، بهترین غذا رو برام تهیه کرد، جلوی من گذاشت، مهربانی کرد، یک کلمه هم به من نگفت چرا این حرفا رو زدی. بعد فرمود لباس میخواد؟ سرمایه میخواد؟ یه مقدار لباس و سرمایه هم به من داد و از اون روز تا حالا هیچ کس در قلب من مانند علی ابن الحسین نفوذ نداره. اینا رهبران ما، اینا کسانی هستن که ما یک ماه داریم میگیم بابا قرآن داره میگه ولایت اینها را بپذیرید. از روز اول ماه تا حالا چقدر آیه براتون خوندن؟ باورتون میمد این همه آیه در قرآن راجع به ولایت اهل بیت باشد و پذیرفتن ولایت اینا؟ اولئک هم الراشدون، اینا هستن که به شما رشد و ترقی میدهن، من یه دونه روایت دیگم براتون عرض کنم. این روایت هم روایت جالبیست. عرضم حضورتون اینه که میگه و کان بینه و بین ابن عمه شیء من المنافره. آقا زین العابدین با یکی از پسرموشون ناراحتی داشتن. خب پیدا بود بالاخره اینا چون یه برجستگی داشتن از نظر علم، از نظر شخصیت، مردم میرفتن دورشون، دیگران نسبت به اینا حسد می‌ورزیدن. یک روز این آقا پسر عموگه حضرت زین العابدین رسید تو خیابون، شب کرد با آقا حرف زشت زدن. هر چی گفت آقا هیچ نگفت. او خسته شد دیگه. او رفت به طرف منزلشون، آقام رفتن منزلش. خود این شخص میگه، میگه شب شد دیدم صدای در خانه میاد. رفتم در خانه گفتم کیه کوبنده در؟ فرمود انا علی ابن الحسین. من علی ابن الحسین. فرمود یا اخی، ای برادر من. این کسی که امروز اینقدر فوش به آقا داده و ناسزا گفته، آقا شب در خونش میگن ای برادر من حرف گوش کنی. این کن تصادقن فی ما قلت، اگه این فوش ها ناسزایی که تو امرو به من دادی درست بود، فقطر الله لی، خدا من رو بیامرز. و اگر اون چی که تو درباره من گفتی درست نبود و تو گناه کردی، خدا تو رو بیامرزه. فقفر الله لک و سلام علیک رحمت الله، خداحافظ کردن رفت. این بابا دوید دنبال آقا، در وسط کوچه دامن آقا رو گرفت، شروع کرد گریه کردن و گفت آقا خواهش میکنم منو ببخشید. فرمودن بله، نیامدم در خانه تو برای این که تو را ناراحت کنم و انت فی حل مما قلته، اون که تو گفتی من تو را حلالت کرد. یه روایت دیگه هم براتون میخونم و این بحث رو میبرم در طرف دیگه. این روایت از نظر من خیلی روایت جالبی است. خودم هم این روایت رو شنیده بودم یه تیکشا، آخرش تا امروز نشنیده بودم ندیده بودم، اما امروز تمام روایت رو دیدم، خیلی برام روایت حساسی است. روایت سندش خیلی عالیه. جابر بن عبدالله انصاری و چند نفر دیگه میگن ما نشسته بودیم تو مسجد خدمت از زین العابدین، دیدیم از در مسجد یه آهو وارد شد، صاف اومد خدمت آقا. یه کسی اومد نهیب بده به این آهو. آقا فرمود که من ضمانت کردم که این آهوهای اطراف مدینه در امن امان باشن، کارش نداشتم. ایستاد مقابل آقا و شروع کرد به زین العابدین نگاه کرد. فبس بسد این حیوان نگاه کرد به آقا مثل این کسانی که میخوان گریه کنند و یه رعشه به بدنشون میاد، یه هم چالتی پیدا کرد و حالت التماس. حضرت فرمودن میدونید این چی میگه؟ اصحاب گفتن نه. فرمودن یه نفری بچه این آهو رو رفته صید کرده، این اومده التماس میکنه به من که این آهو رو نجاتش، منم حالا باید برم نجات. جابر میگه ما پا شدیم با حضرت زین العابدین و بقیه اصحاب اومدیم تو کوچه‌های مدینه، آهو هم داره با ما میاد. آقا رسیدن در خونه، در خونه رو زده، طرف اومد در خونه، سلام علیک احوال پرسی، فرمودن تو بچه این آهو رو صید کردی، این اومده پناهنده به من شده است، بچه او رو آزاد کن. این مرد گریش گرفت، گفت چشم آقا. رفت بچه آهو رو برداشت اوورد گذاشت پلو مادرش. اصحاب دیدن این حیوان داره دومش حرکت میده و سرش به طرف آسمان میکنه. حضرت فرمودن میدونی چی میگه؟ این جمله رو میخوام گوش بدید که خیلی از نظر من این جمله جالب است. آقا فرمودن میدونید این چی میخواد بگه؟ این داره دعا میکنه. فقال اتدرون ما تقول قلنا لا. فقال تقول رد الله علیکم کل حق قصبتم علیه. از خدا میخواهم، این حیبون میگه، این حق ولایتی که از شما خانواده قصد کردن به شما برگردن. یه دعا، و کل غائب، خدا را قسم میدهم که قائد شما را به شما برگرداند، و کل قائد و سبب ترجمه. و از خدا میخواهم قائد شما را و اون کسی که شما امیدوارید او بیاید و جهان را اصلاح کند و صلح کلی در جهان را وجود بیاورد، اون قائدتونم به شما برگردد، یعنی قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، حجت ابن الحسن المهدی. ارواح العالمین له الفداء. امیدوارم اون قائد شما هم به شما برگردد و خدا شما و اصحاب شما را بیامرزد. این حرف آهوه. من چرا این روایات مختلف را براتون عرض کردم؟ عرضم حضور مقدستونی که دو فاز داشت صحبت من. فاز اول بحث من این بود که قرآن در سوره حجرات آیه 7 می‌فرماد اولئک هم الراشدون، این خاندانن که راشدونن و شما را به رشد می‌رسانن، دنبال اینا باید برید، باید برید دنبال حضرت زین العابدین، باید برید دنبال این خاندان عصمت و طهارت، باید برید دنبال حضرت امام محمد باقر، اون انسانی که اون انسانی که تمام وجود مقدسش علم و دانش بود و با علم و دانشش جهانی را روشن کرد. یه نمونه از علم او علامه بزرگوار، چشم و چراغ جهان تشیع، انسان کامل، دانشمند بی‌نظیر، محدث بی‌نظیر، مفسر بی‌نظیر، عالم جامع، انسان دلسوز، نویسنده ای که تا کنون در روی زمین نظیر او نیامده، یعنی علامه بزرگوار، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. این یه نمونه است، نمونه است از مکتب امام محمد باقر و از مکتب این خاندان. این یک انسانی است که پیرو ولایت است. من در هر سال مقید بودم که روز 27 ماه رمضان که روز وفات این علامه بزرگوار است ذکر خیلی از ایشون بکنم، گرچه عقیده اینه که اگر تمام عمر ما هم هممون ثناگوی مرحوم مجلسی باشیم کاری برای او نکردیم. این انسانی که مکتب اهل بیت را زنده کرد، حق دارد به اهل بیت و به مکتب ولایت. مقید بودم هر سال درباره ایشون صحبت کنم. در قبل براتون گفتم که جاسوس‌هایی که از زمان مجلسی تا الان در ایران آمده ان به عنوان سفیر یا غیر سفیر، تمام علیه مرحوم مجلسی چیز نوشتم. مدارکشو برای دوستان روی این منبر پیارسال خوندم، سندشو نشون دادم که چطور هر جاسوسی آمد مرحوم مجلسی را هدف قرار داد و خواست او را بکوبد. چرا؟ برای این که خارجی از ما روشن‌ترن در این مسائل. خارجی ها می دانن مکتب نجات بخش، مکتب آزادی بخش، مکتب رشد، مکتب پیروزی، مکتب آقایی، مکتب سروری، مکتب خاندان عصمت و طهارت است. و مردم با این مکتب اگر رفتن جلو، بر تمام دنیا میتونن مسلط میشن. لذا میخواستن مکتب ولایت رو بکوبن. حالا شما میخواد قبول کنید، میخواد قبول نکنید، مهم نیست. ولی واقعیت تاریخ این دنیا اینه. سند ما بر این مسئله داریم؟ سندش هم حاضر است بیان نشونتون که چگونه اینا مبارزه میکردن با مکتب ولایت. هر کس یه ذره میخلکید به طرف سنیا، میذاشتن رو طبق رو سرشنو این طرف اون طرف حلوا حلوا میکردن. اما اگر یه کسی دفاع از اهل بیت میکرد، انواع و اقسام تهمت و افترا رو بهش میزدن و انگهای مختلف بود که برای او درست میکردن. بعد معلوم شد خداشون جاسوسن. علامه مجلسی توانست در حدود امکانات بشری حق اهل بیت را ادا کن. رفت دنبال این خانواده و به اون مقام رسید. عظمت مرحوم مجلسی برای آن است که طرفدار این مکتب قوی نیرومند الهی است. شما برید دنبال او تا به همه جا برسید. اما اگه دنبال دیگران رفتید به جایی نخواهید رسید. قرآن مجید می فرماد ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. این روایت که دارم برای تو، این آیت که دارم برای تو می خونم، مفسرین میگن درسته که داستان داستان موسی و فرعونه، اما خدا مثل آورده برای مکتب ولایت و ضد ولایت. می فرماد ما موسی را فرستادیم در میان مردم با آیات روشن خودم که هم فرعون را نجات دهد هم مردم را. اما مردم موسی را رها کردند. ولایتی که خدا به موسی داده بود نادیده گرفتن و تبعوا امر فرعون و رفتن دنبال فرعون. اما و ما امر فرعون برشید. کار فرعون که رشد آور بر جامعه نی، فرعون که نمیتونه کسی جلو ببره، این موساست که میگه مردم برید دنبال علم. فرعون میگوید بیاید نوکر من باشید و در مقابل من سجده کنید. این مکتب اهل بیت که میگه مردم برید دنبال علم. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم. این مکتب اهل بیت که میگه برید دنبال صنعت، وقتتون رو به بتالت نگذرونید، به بیهودگی نگذرونید، ساز و آواز گوش ندید، قمار نکنید، نگاه به نامحرم نکنید، زنا و معصیت و گناه شما را از همه چیز باز می‌دارد. اما فرعونیان میگویند خوش بگذرونید، مگه چند خودم جوونه؟ حالا میخواد بیاید بری درس بخونی و نماز بخونی به ازا برای موقع پیری؟ نمیگن نرا جوانای ما را با همون کلمات منحرفشون نمی کنن؟
يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
یعنی فرعون صاف این مردم میبره تو جهنم، میفته جلوشون و میکشنه اینا رو به جهنم. این کارشی و بس جایی جهنم.
یعنی مردم شما هم مواظب باشید، پیغمبر فرمود در روز قیامت لباس هم یعنی پرچم ستایش
سنیشی همه نوشتن مدرکش موجود،
پرچم ستایش که یک پرچم سفید بزرگیست به دست علیست، روی او سه سطر نشته لا اله الا الله،
سطر اول
محمد رسول الله، سطر دوم علی ولی الله، سطر سوم پرچم به دست علی است، علی از جلو می رود، من پشت سر علی، 124,000 پیغمبر پشت سر من، بعد از اونا شیعیان علی. بلذا روایات شیعه و سن میگه اول من یدخل الجنه علی ابن ابی طالب، اول کسی که وارد بهشت میشود علی است، روان از پیش و جنها جمله در پی، گرفته دست جنها دامن وی، اما خدا نکنه دنبال رو یزید و یزیدیان و این ناپاکان و خبیثان باشیم، یقدم قومه یوم القیامه.
خیلی آیه جالب است.
قرآن می فرماید اگر رفتید دنبال فرعونیان می کشانم شما رو به جهنم، جهنمم بچاییست و رفتن دنبال غیر علی در دنیا موجب لعنت است، در آخرتم موجب لعنت و دوری از رحمت خدا، و اتبعو فی هذه لعنه و یوم القیام.